به ماشین عموجون من بودی. ما بودیم که برات راه نمایی زده بودیم. ما با فرهنگا.
شما؟ تو با عمود؟
بله.
میخواستید منو سر کار بذارید؟
نه خیر، داشتیم بهت میفهموندیم. اول شما بفرما.
وایسا. ببخشین دا، از کی تا حالا راهنما یعنی اول شما بفرما؟
حالا هر کسی زبان تعارفش با بقیه فرق داره دیگه. ما اینجوری هستیم داداش.
میگم کله قندی؟
من
حالا بین خودمون باشه به کسی نمیگم. میگم عمود گواهی نامه داره؟
بل. این چه حاله؟
چه بدتر؟ آقا چه بدتر؟ من میرم بیرون، مغزم یکم هوا بخوره.
این نداره متعلق.
یعنی از دست تو من
شرمنده نباش بابت بی. ما که از این حرفا
ممنون به خاطر پیامک هایی که ارسال میکنید به سامانه 30102. آقا مصطفی از تهران گفتن که من واقعا به قوانین راهنمای رانندگی احترام میذارم، مخصوصا وقتی که بچه هام تو ماشینم هستن. متشکری. خانم رضایی از کرجم پیامک دادم به 30102، نوشتم ما سالهاست که برای بچه‌مون صندلی کودک تو وسیله نقلیه‌مون خریدیم و نصب کردیم و خیلی هم راضی هستیم. زنده باشید ایشان. آقای اکبری از اصفهان نوشتم که تو رو خدا در حین رانندگی حواستون به جون بچه های کوچولو تو ماشین باشه، این بچه ها معصومن و بیگناه. دقیقا. متشکریم قربان. شب بخیر. همچنان با افتخار در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم با ویژه برنامه از کودکان مراقبت کنیم از رادیو سلامت 20:34. مجدداً ارتباطمون برقرار شد با کارشناس بزرگوار برنامه به صورت تلفنی، جناب سرهنگ پزشک دکتر محقق، ریاست محترم سابق اداره بهداشت و درمان پلیس راهور فراجا. جان سرهنگ سلام مجدد، خوش آمدید.
سلام مجدد بر شما آقای مطلب و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. در خدمت ادامه فرمایشتون گویا ناقص مون، ببخشید.
بله خواهش میکنم. ببینید در کشور ما و در کل دنیا
بله،
یک سری افرادی به هر حال دچار معلولیت نخاعی میشند.
درست.
و از این میزان معلولیت نخاعی که هر ساله داره اضافه میشه در کشور ما، یه چیزی حدود 1600 تا 2000 نفر معلولیت نخاعی پیدا میکنن، 38% در اثر تصادفات اتفاق میفته. این آمار خیلی آمار بالاییه. البته آمار جهانی هم نزدیک به آمار کشور ماست متاسفانه، و بایستی همیشه وقتی که پامون رو روی پدال گاز فشار میدیم حواسمون به این باشه که افرادی هستند که مثل ما سالم بودند و الان دچار زایای نخاعی شدند.
درست.
متاسفانه در اثر تصادفات، و این یک زایعه هم برای اون فرد و خانوادش هست و هم برای جامعه، و امیدواریم که شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.
جناب سرهنگ، من از شما خواهش میکنم یکم بعضی از این راننده های بچه پولدار رو هم نصیحت کنین که خودرو شاسی بلند و نمیدونم مدل بالا و آی خودرو آنچنانی دارن و فکر میکنن که حله، یعنی ببخشید یه توهم خیلی بدی دارن، فکر میکنن چون ماشینشون گرون قیمته و فول آپشن و 70 جور نمیدونم کیسه هوا و ترمز آنچنانی و یعنی پخ کنن ماشین وای میسه و ماشین معجزه گر میشه تو جاده ها، فقط پاشون رو گازه، یعنی اوف داره براشون اصلا پاشونو بذارن ترمز. بعد بله. اینا فکر میکنن مثلا سرعت بالا برای اینا 100% ایمنی داره.
بله بله. من اگر اجازه بدید جواب شما رو با یک آیه از آیات شریفه قرآن و یک بیت شعر بگم. آیه قرآن میفرماد الا ان عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میگه بندگان خداوند کسانی هستند که با طمأنینه و آرامش در روی زمین حرکت میکنند و هرگاه جاهلان به اینها رسیدند با یک سلام در واقع از کنارشون عبور میکنند.
اصلا جناب سرنگ به قول یکی از دوستان که حالا خلبان شرکت هواپیمای مسافربری است میگه بابا هواپیما به اون عظمت من بخوام تا آخرین سرعت برم اون بالا باور کنید یه اتفاق میفته برای 700 تا مسافر.
بله بله.
من نمیدونم چجوری به خودشون اجازه میدن یا فکر میکنن مثلا هیچ اتفاقی براشون تو سرعت بالا نمیفته چون ماشینشون مثلا گران قیمته.
علت این که به خودشون اجازه میدن هم در اون بیت شعر هست که الان عرض میکنم خدمتتون، میگه بزرگزاده اصلی در این زمان خار است چرا که فازه به دوران رسیده بسیار است.
بله من میگم راننده دیگه آقا چه گناهی کردن؟
متاسفانه به هر حال جور بقیه رو هم بایستی بقیه افرادی که سالم رانندگی میکنن جور این افراد نادان رو بکشن.
یه دقیقه ما در خدمتون هستیم که جنبندی بفرمایید فرمایشاتتون رو، بعدش بریم سراغ مسابقه و سوالش که بفرمایید برام.
بله بله. من از شما تشکر میکنم و برنامه شما باز هم به همه هممیهنان عزیز تبریک عرض میکنم.
زنده باشین.
عید سعید رو و ماه مبارک رمضان که در پیش رو داریم و امیدواریم که خداوند متعال برکت رو در زندگی هممون سرازیر بکنه و یک سال کم آسیب و پر از سلامتی داشته باشیم.
ایشالله زنده باشیم. چون سرهنگ بریم سراغ سوال و جوابش.
بله قربان. سوال رو هم دو مرتبه خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید.
چند درصد از آسیب‌های نخاعی که در کشور ما اتفاق میفته ناشی از تصادفات رانندگی است؟
خب جوابش؟
جوابش همون 38%.
38%؟
بله بله.
درود بر شما. بله تعداد بیشماری از شنوندگان گرامی ما که از ابتدای برنامه تا الان که اون موقعی که شما سوال رو مطرح فرمودید
بله.
گوش کردن و شرکت کردن به درستی پاسخ دادن.
بسیار عالی.
بله خانم زهره آقا داود از اصفهان نوشتن 38%، آقای احمد بله. رضا 38%، خانم میترا از همدان 38%.
بله.
خیلی متشکرم. جناب سرهنگ بله. خیلی زحمت کشیدین، لطف کردین.
خیلی خوشحال شدیم.
ما ان شاءالله 3 تا برنده رو تا لحظات دیگه معرفی می‌کنیم در برنامه‌مون. برای شنونده ها بعدن همکاران انشالله برنده ها رو به شما تقدیم میکنن، اسامیشون رو که جایزه هاشون هم زحمت بکشین
انشالله.
خیلی متشکرم.
شب شما بخیر.
زنده باشین. سلام. سال خوبی داشته باشین. خدا
حافظ. خدا نگهدار.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خب برنده های ما شنونده بزرگواری با شماره 990-56-26 و یه برنده دیگمون هم 990-82-11. خیلی متشکریم. این دو نفر جز برندگان ما هستن، بقیه دقیق پاسخ ندادن. حالا اون یه برنده دیگر هم که باقی بمونه میذاریم برای شبای دیگه که توی شب حالا به جای 3 برنده 4 برنده معرفی کنیم. ایشالله این عزیزان هم همکاران هم هماهنگ میکنن با جناب سرهنگ و همکارانشون در اداره راهنمایی رانندگی و جوایزشون رو هم در فرصت‌های مختصری تقدیمشون خواهیم کرد. ارادتمند شما تا فردا رأس ساعت 20 همه شما رو به خداوند منان میسپاریم. شب بخیر. کله قندی دست درد نکنه. آره بله فردا هم تشریف بیاورید. شنوندگان گرامی خدا حافظ.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با اموال طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا، سلام.
من دکتر لیلا رحیمیان هستم با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های نیمه دیگر من در خدمت شما عزیزان هستم. اگه شما هم میخواین در اتاق مشاوره برنامه ما حضور پیدا کنید و روایت زندگیتون رو با ما به اشتراک بذارین، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بفرستید. خیلی متشکرم که امروز هم شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. طبق روال این برنامه در محضر ارزشمند کارشناس محترم برنامه هستیم، خانم دکتر سعیده سرافراز مهر، روانشناس. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، بنده هم عرض سلام خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو. امیدوارم که گفتگوی امروزمون گفتگوی خیلی خوب و ثمربخش برای همه باشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
اسم من حسینه، 48 سالمه. میشه گفت دوران کودکی و نوجوانیم توی جنگ و آوارگی گذشته. روزای سخت و سیاهی که واقعا خاطرات تلخش هنوزم توی ذهنمه و همراه همه. همیشه با خودم فکر میکنم اگه جنگ اتفاق نمیفته شاید سرنوشت من و امثال من و هم نسلای من یه جور دیگه ای رقم میخورد. 3 تا برادر دارم، 2 تا خواهر. همشون خدا رو شکر ازدواج کردن، رفتن سر خون زندگی خودشون. فقط من موندم و میشه گفت شبای تنهایی و کتابایی که دارم. حدود 37 سالم بود که پدرم از دست دادم. 41 سالم که شد متاسفانه مادرم هم به رحمت خدا رفت. حدود 11 سالی از مادرم پرستاری کردم. خودم نخواستم که خواهر برادرام درگیر مراقبت از مادر بشن. روز آخر یادم نمیره مادرم توی بیمارستان صدام کرد، بهم سفارش کرد که هوای داداش کوچیکتو داشته باش. گفت بهم برای زن بگیر، کمکش بکن زندگی سر و سامون بگیره. همین کارم کردم، براش بهترین عروسی رو گرفتم. اما این عروسی گرفتن تا به الان قسمت خودم نشده که بخوام ازدواج بکنم. تحصیلاتم بهتون بگم، لیسانس ادبیات دارم. اموراتمو با کارگری و کفاشی میگذرونم. چند سال پیش خواهر برادرام دختر عمومو برام نشون کردن که بریم خواستگاری، اما برام عجیب بود که دخترمون با اینکه قوم و خویش بودیم از شرایط زندگی من با خبره، اما خواسته و توقعاتش جوری بود که واقعا از عهده من به شخص بر نمی اومد. خودش هم میدونست که انتظاراتش رو نمیتونم برآورده بکنم. بهم خیلی واقعا برخورد. خلاصه کنم براتون، دیگه قید ازدواج کلن زدم و الانم که دارم با شما صحبت میکنم وقتمو با کتاب خوندن میگذرونم، خوشنویسی میکنم، نقاشی میکشم. شرایط زندگیم یه جوری پیش رفت که نتونستم واقعا ازدواج بکنم. الانم به خاطر سالهایی که اینجوری گذشت پشیمون نیستم، دوست ندارم بگم تو زندگیم شکست خوردم، ولی بدون تعارف از زندگی عقب موندم.
متشکرم که شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید و روایت آقا حسین 48 ساله رو به اتفاق شنیدیم. خانم دکتر سرافراز مهر در خدمت شما هستیم، تحلیل شما رو بشنویم.
خب واقعیتش تمام عزیزانی که دوران سخت جنگ و آوارگی ها، این کسایی که شاید توی شهرهای مرزی تر بودن،
بله،
البته بهتر میتونن درک بکنن، میفهمن و خیلی دوران سختی بود. یعنی به همه واقعا سخت گذشت. و همدلی کردن و درک کردن این بزرگواری که این داستان تعریف میکنن کار خیلی سختی نیستش، هرچند شاید برای نسل‌های جدیدتر یه مقدار مشکل‌تر باشه. با این حال میشه درک کرد که جنگ خودش چه آسیب‌ها و چه عوارضی میتونه برای آدم‌ها داشته باشه، از جمله تغییرات اساسی میتونه توی سبک زندگی و سرنوشت آدم به وجود بیاره. با این حال من الان صحبتی که میخوام بکنم اصلا قصدم درک نکردن این بزرگواری یا مثلا حق ندادن به ایشون نیست، توی شرایط مختلف میشه بهشون حق داد، میشه درکشون کرد، اما چون ما میخوایم تحلیل بکنیم این شرایط رو تا به یک نتیجه نسبتا مطلوبی برای این گفتگومون برسیم، یه مقدار گام رو فراتر میذاریم و بعد از همدلی و درک کردن رو با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. و هرچه من در میان گفتگوم باز هم به این همدلی اشاره خواهم کرد. ببینید، من فکر میکنم تو همون شرایط بسیار بسیار سختی که در دوران جنگ وجود داشت، پدر مادرهای ما توی روایتهایی که میگن، شاید خیلی از ماها شنیدیم که میگن از این ور موشک می‌زدن، ما از این ور مثلا آماده و مهیا می‌شدیم برای عروسی، از این ور مثلا موشک بارون بود، از اون ور بچه‌ها به دنیا می‌اومدن. سختی زندگی تو هر دوره و تو هر برهه برای آدم‌ها وجود داره، فقط شکلش عوض میشه. یعنی شما اگر از نسل‌های مختلف آدم‌ها رو بشونید و باهاشون گفتگو بکنید، نسلی رو نمی‌بینید که بدون چالش و بدون دردسر و درگیری نبوده باشه، ولی با شکل‌های مختلف. گاهی اوقات اینا جنگ بوده، گاهی اوقات نسل‌های قدتر قحطی بوده، گاهی اوقات عدم آگاهی و دانش و فهم مردم بوده، یه وقتای انقلاب بوده، به هر حال این چالش ها بوده. اما خیلی از افراد به این باور میرسن که مسیر زندگی در جریانه، یعنی اگر من منتظر باشم همیشه که یک بعدی بیاد که تو اون بعده همه چی ثبات داشته باشه، همه چی طبق روال باشه، اونجوری باشه که من دلم میخواد، آب از آب تکون نخوره، تقریبا این بعده انگار نیست. حالا میتونیم به این فکر بکنیم که میزان التهاب ها و تنش ها بالا و پایین بره هر دوره زمانی، ولی اینکه هست بشه نیست. و به هر حال تنش های زندگی همیشه وجود داشته، شخصی و گاهی اوقات جنبه اجتماعی هم پیدا میکنه. پس که من منتظر اون روزگار باشم یک فکر بسیار اشتباهی که شاید خیلی خروج قابل توجهی هم نداره. خب این جریان به کنار، همین اتفاق اخیر دوران کرونا خیلی از افراد درگیر شدن، بسیاری از افراد عزیزانشون از دست دادن، حتی تو همون دوران جنگ هم این اتفاق افتاد. ولی خیلی مهمه که ما تعبیر و تفسیرمون از اتفاقهایی که برامون میفته چجوری باشه. وقتی که من میگم آوارگی، روزهای سیاه و سخت، خاطرات بسیار تلخ، ببین مسلما من بعد از این تعابیری که استفاده میکنم خودم رو یک انسان ناکام، بازنده که هیچ خوشی رو تجربه نکرده تجربه میکنم و میفهمم که من اون آدم هستم که نتونسته احساس خوبی رو طی زمان به خودش هم بکنه و داشته باشه.
یعنی تصویر سازیش نسبت به خودش به این شکل بوده، اینقدر سیاه و تاریک و تلخ و
بار روانی بله. که واژه هایی که ما به کار میبریم برامون دارن حتما میتونه تو احوالات ما تاثیر بذاره. خب
بله.
وقتی که ما نگاه میکنیم، مثلا شاید اگر ما نزدیکتر اون اتفاق ها باشیم حق رو میتونیم بدیم، ولی مثلا شما تصور کنید آقای که الان 48 سالش هستش، از دورانی که تجربه کرده دوران جنگ و حالا بعدش، خب خیلی سال گذشته دیگه، ولی اینکه یه خاطرات اینقدر محکم تو ذهن باقی مونده باشه و ردش باقی باشه، این خوشایند نیست. ما نمیخوایم بگیم که نبوده، بوده، ولی مرورش به این شکل که روزهای تلخ و آوارگی و فلان و اینها، این حتما میتونه تو احوالات امروز ما تاثیرگذار باشه.
اگه موافق باشید از منظر دیگه هم به این قضیه نگاه کنیم که به هر حال آقا حسین 48 ساله وقتی یاد میکنه از گذشته و تلخی ها و سختی ها و به هر حال بحران بزرگی که پشت سر گذاشته که به قول فرمایش شما یک بحران اجتماعی همه‌گیر بوده، اما خب به هر حال دستاوردهایی هم داشته، یعنی انگار میخواد بگه از اون شرایط سخت و تلخ و به هر حال دست تنهایی که داشته، خب علی‌رغم اینکه در سن جوانی پدر رو از دست دادن، تونستن تا حدودی خودشون رو جمع و جور کنن. من میخوام بگم این نگاه رو هم در واقع میتونیم در کنار این تحلیل داشته باشیم. شاید میخواد اشاره کنه که دستاوردهای خوبی هم داشتم.
ببینید حسن همینطور هست، اما واقعیتش میدونید خیلی وقتا وقتی که بهشون میگیم که خب ببین حالا تو از این اتفاق به اینم رسیدی، تو قدمهای اول مخصوصا حالا اگه جلسات درمان رو در نظر بگیریم، یه مقدار این تصور براشون تداعی میشه که درس نشدن.
درست بله.
یعنی مثلا وقتی به نفر اینو میگیم که با تو چه میدونی
من چی کشیدم
ولی اگر بله یه زمانی گذشته باشه و اون ارتباط ما برقرار شده باشه، من حرف شما رو تایید میکنم، کاملا درسته. اون اتفاقی که ما بهش میگیم رشد پس از تروما.
بله.
رشد پس از تروما یک اتفاق روانشناختی معنوی قابل توجهه که بعد از اتفاقهایی که آسیبهای قابل توجهی بر ما داشتن رخ میدن که اگر اون شرایط نبود هیچ وقت ما به اون رشد نمیرسیدیم و این خیلی مهمه. اصلا رشد در دامن رنج اتفاق میفته.
دقیقا همینطوره. خب دکتر یه جایی آقا حسین 48 ساله اشاره میکنه که 11 سال در واقع مسئولیت مراقبت از مادرش رو به عهده داشته که خب خیلی خوبم ازش یاد میکنه، خب به عنوان یک وظیفه اخلاقی و خب در کنارش هم تحصیلاتی هم داشتن که لیسانس ادبیات گرفتن و سفارشی که مادرش داشتن مراقبت از برادر کوچیکتر و سر و سامون دادن ایشون. یعنی باز هم اشاره میکنه به حالا دوران پس از اون بحرانی که داشته یک سری مسائل دیگر رو هم مجددا تجربه کرده. راجع به اینم توضیح بفرمایید که به هر حال آیا این دوره میشد که آقا حسین وارد پروسه ازدواج بشه یا باز هم درگیر اون شخصیت ایثارگر رو به هر حال نمیدونم، این رو هم بریم راجع به این موضوع تحلیل بفرمایید.
ببینید شما واژه خوب اشاره کردید. یه زمانی هستش ما توی زندگی میتونیم مفاهیم در ذهنمون اونقدر نهادینه میشن، حالا به سبب محیط رشدی که وجود داره، بازه زمانی که درش قرار میگیریم، نوع تربیت، هر چیزی دلوم میکنیم و بیش از حد میپردازیم به یک سری از باورها و مفاهیم ذهنی. اگر در حد متعارف ما اونها رو به کار میگرفتیم، به مراتب بهره خودمون و دیگران از زندگی خیلی بهترمون. دوید مثلا ایشون گفتن که من خودم مسئولیت مادرم رو عهده گرفتم، نخواستم خواهر و برادرم درگیر مراقبت بشن. خب چرا نباید بشن؟ اگر مسئولیت مادر یک مسئولیتیه که برای همه، چرا نباید اونها درگیر بشن
وقتی که مادر همه است؟
من یه از خودگذشتگی دارم، یک در واقع توجهی دارم، ولی وقتی خارج از چارچوب‌های متعارف زندگی میشه که همه بهش از آن دارن و قبول دارن، میشه یک احساس و یک باور و رفتار ناسالم. این رفتار ناسالم که خیلی هم قابل توجهه، هم عدم تعهد و مسئولیت پذیری رو در خواهر برادرها تقویت کرد، هم چرخه زندگی ایشون رو از اون سیستمی که باید پیش میرفته عقب نگه داشته.
در واقع فرد رفته در نقش قربانی خودش رو دیده. یه فرصتی بگیریم بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم که صدای شنوندگان عزیزمونه، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
پیاده رو اگر که موقعیت خوبی برای ازدواج براتون به وجود بیاد ولی خانوادتون بهتون احتیاج داشته باشن، ترجیح میدین که کنار خانوادتون بمونید یا اینکه ازدواج کنید؟
دوراهی سختیه، ولی احتمالاً همراه با ازدواج خانواده رو نگه میدارم.
من حقیقتاً توی این موقعیت قرار گرفته بودم چند سال پیش و با توجه این که پدرم توی شرایط خاص بیماری قرار داشت، من اون زمان ترجیح دادم که کنار خانوادم بمونم.
ازدواج میکنم ولی سعی میکنم که حتما بتونم تحت این شرایطی به خانوادم هم کمک بکنم.
خانواده هر کسی براش از هر چیزی مهمترن. حالا اگر اون کسی که کیس ازدواج خوبیه با شرایط کنار بیاد، بتونه صبر کنه یا اصلا خودش یک همراه خوب باشه که اون مشکلات خانواده من حل بشه، که چه بهتر. ولی اگر نه، حرفش این باشه که حالا حتما باید خانواده من خودش مشکلاتش رو حل کنه، فکر کنم که خانواده من انتخاب میکنم.
لحظاتتون سرشار از عشق و آرامش. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. به اتفاق خانم دکتر سعیده صرف رازمهر روانشناس، داریم در مورد روایت آقا حسین 48 ساله گفتگو میکنیم. تا به اینجا رسیدیم که در بخشی از روایت آقا حسین 48 ساله اشاره کردن که 11 سال وظیفه مراقبت از مادرشون رو به تنهایی به عهده داشتن. خانم دکتر راجب، این شما نکاتی رو اشاره فرمودید، باز هم در خدمتتون هستیم.
در ادامه ایشون گفتن که خب 11 سال بودن و گفتن که مادرشون لحظات آخر عمرشون گفتن که برادر کوچیکو کمکش کن. ببینید وقتی میگه کمک کن، نه اینکه تو از زندگی خودت غافل بمونی. خب مثلا ایشون یک محدودیت مالی داشته، یک توانایی محدودی داشته. خب بهترین عروسی برای برادرم، خب یعنی چی؟ یعنی من احتمالاً از بسیاری از نیازهای خودم چشم پوشی کردم. ببینید ما اینها رو به طور کلی چیز بدی نمیدونیم، ولی توانمندی من، وسع من، اون